رئیس جعفر عثمان زاده عضوی کمیته رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یکی از سبب های اصلی پیوستن تاجیکستان به این نظام بارکشانی مبارزه با فسادکاری در ساختارهای گمرک انداز و بازرسی دولتی اوتومبیلی می باشد. وی در این باره گفت:
وای بور خط نمی شود، الکترون می شود. دیگه وقتی که بور کی می بیاد دیگه کروپسیو کنترابند نمی شود. که در الکترون یا خوریجی بور می آد. بور زد یا جای خوریجی سفراجزد می که الکترون یا مشیر می آمجد بور خط موشن الکترون می آد.
اولین بابایوف عضوی دیگر مجلس نمایندگان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در صحبت با رادیو آزادی گفت قبول این عهدنامه برای تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا ما با نوهای معاصر رابطه های نقلیاتی با کشورهای خارجی می پیوندیم.
یک از کلین نیاز ضرور برای تجارت بین‌المللی ما مانیتورینگ مالهای چهارشنبه وریچانده ضرور است، چون که بسیار مورد های هستن که سو نشانداد های حجت ها نسبت به اصلی بار فرخند میکنن چرا خواهد بود. نمارم این چیز این کارن میتید که همین کروپسی هم بعد همین بزیر مسئله ناموفقیتی معلومات ها از دن برده شد.
خوی بابایف افزود روز چهارشنبه 29 می نمایندگان وزارت نقلیاتی تاجیکستان در جلسه پارلمان از آمادگی های این نهاد برای راه اندازی چنین طرز بارکشانی حسابات می دهند. با گفته این وکیل پارلمان مهم این است که پیوستن به این عهدنامه امکان می دهد تاجیکستان در مبارزه با فسادکاری در بخش حمل و نقل بیشتر موفق شود، زیرا از روز قبول این عهدنامه آن مورد اجرا قرار می گیرد و دیگر ناظران در مرز و جاده ها حق ندارند از راننده های نقلیات بارکش بارخط طلب کنند. از سوی دیگر با گفته اولین بابایوف این امر کمک می کند که نظارت بر مقدار محصولات وارد شونده به تاجیکستان تقویت داده شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روسیه بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان را به مسکو دعوت کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. این افراد در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه شرکت کردند. مراسم روز سه‌شنبه 28 می با حضور چهره های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز شد و روز چهارشنبه پایان می‌یابد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشینی افغانستان، محمد محقق معاون رئیس اجرایی افغانستان، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، حنیف اتمر از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی، عطا محمد نور سابق رئیس ولایت بلخ و فوزیه کوفی عضو پیشینی پارلمان از جمله شرکت کنندگان این نشست هستند. یک هیئت 14 نفره به نمایندگی از طالبان با رهبری معاون رهبر این گروه ملا عبدالغنی برادر در نشست مسکو شرکت کردند. این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آغاز شد. از این قبل خبرگزاری روسی تاس به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان نوشته بود، گروهی از سیاستمداران از جمله حامد کرزی پرزیدنت پیشینی افغانستان و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر در برابر شرکت در این مراسم در مورد روند صلح آن کشور نیز گفتگو خواهند کرد. زمیر کابولوف افزود هنوز روشن است که این مذاکرات خواهد بود یا تنها تبادل افکار در مورد صلح. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان است روز دوشنبه 27 می با نشر یک خبرنامه گفت یک هیئت 14 نفری با رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتری سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد رابطه های دیپلماتی افغانستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد افزود هیئت طالبان روز چهارشنبه با سیاستمداران و رهبران افغان به طور غیر رسمی در مورد آینده افغانستان ملاقات و گفتگو خواهند نمود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در توییتر خود نوشته است سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از حکومت آن کشور در مراسم تجلیل از صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک میکند. سفر سیاستمداران افغان و نمایندگان گروه طالبان با مسکو در حالی است که گروه طالبان طی چند ماه اخیر 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده است، اما درخواست ها برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است. بحث و گفتگوهای احتمالی میان طالبان و چهره‌های سیاسی غیر حکومتی در مسکو در حال مطرح می شود که نشست برنامه ریزی شده میان افغان ها ماه گذشته در قطر لغو شده بود. نمایندگان طالبان و شخصیت های برجسته سیاسی افغان به شمول حامد کرزی ماه فوریه نیز در مسکو با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. در این ملاقات مقام های حکومتی اشتراک نداشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گروهی از دهقانان ناحیه تورسون‌داده شکایت دارند که زمین‌های آنها را که یگانه منبع درآمد و تأمین روزگارشان است، خواجگی دهقانی معروف باغ سامان از دستشان گرفته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. خواجگی دهقانی به خانواده کمال مردم معروف، معروف به حاجی کمال تعلق دارد که دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان را با میوه از جمله انگور تامین می‌کند. در خواجگی باغ سامان گفتند ادعای دهقانان اساس ندارد، چون قطعه زمینی که مورد بحث قرار گرفته است در اصل از خواجگی باغ سامان بود. با گفته نمایندگان این خواجگی دهقانی، قطعه‌های زمین سال‌ها در استفاده دیگر کشاورزان قرار داشت و حالا خواجگی می‌خواهد حق خود را صاحب شود. غنی جان رحیموف، ساکن جماعت دهات جورا رحمانوف تورسون‌زاده، روز 24 می در صحبت به رادیو آزادی گفت 9 ساتیق زمینی پرزیدنتی او را که در آن کارتوشکا و بودرینگ و گندم میکارید، مسئولین اداره زمین‌سازی تورسون‌زاده گرفته به خواجگی باغ سامان دادند. هم صحبتمون گفت که سندهای زمین را دارد، ولی تلاش‌هایش برای از دست ندادن پارچه زمین به نتیجه مونده است.
یگان گپ کی کن قرار ای کدام چی قرار که ای چی زمین گرفته، یگان خیلی جواب دادگی نشته، پر را جواب دادگی است. برای گرفتن زمین نه قراری جناب عالی است، نه قراری حاکمیت است، نه قراری پراکراتور، یگان چی نیست.
حبیب الله حسنوف از دهقانان دیگری دهات جورا رحمانوف افسود، از سال 1995 این جانب در 12 ساتیق زمینی که از حساب زمین‌های پرزیدنتی به خانواده آنها دادند کشتوکار میکند و حالا این قطعه زمین را حاجی کمال از آنها گرفتنی است. حبیب الله حسنوف میگوید اگر زمینی کشتشان را بگیرند دیگر از منبع درآمد محروم میشوند. برخی از دهقانان گفتند بحث قطعه زمین میان آنها و باغ سامان 3 ماه باز ادامه دارد. به قول دهقانان حالا یک قسمشان زمینهای خود را از دست دادند و قسم دیگر هم ظاهرا از دست میدهند. بحث زمین با دهقانان بعد ارسال یک مکتوب رهبریت باغ سامان به مقامات شهر تورسون‌زاده آغاز شده است. محمد امین کمالوف، پسر حاجی کمال که حالا رهبری باغ سامان را بر دوش دارد، بر رادیوی آزادی گفت زمین‌های خواجگی آنها در حجت‌ها 500 گکتار است، ولی عملا در 480 گکتار کشتوکار میکنند و برای همین برای دریافت 20 گکتار دیگر به مقامات تورسون‌زاده و اداره زمین مکتوب نوشتند.
10 سال زیاد 11 سال شده است که همون نارسیدگی زمین‌ها هم اندازش سپرده اومده استودیم، یا که از توازن ما برورد امون مساعدت نمایید بتم و یا اما کمیته زمین ساز با وای کردن که یک دیده برویتن و یا در حقیقت اومدن چین کردن، در حقیقت زمینو محکم از همیشه زمینو و یا یافته داده استاد حاضر.
محمد امین کمالوف شرح جزئیات بحث زمین با دهقانان را با عهده اداره زمین تورسون‌زاده گذاشت و گفت هدفی گرفتن زمین های کشت دیگر دهقانان را نداشت و ندارند. سهراب کریموف، معاون رئیس کمیته اداره زمین در شهر تورسون‌زاده میگوید بعد دسترس نمودن مکتوب باغ سامان سنجیدن و معلوم کردن که واقعا هم کمومت در حدود 20 گکتار زمین های باغ سامان وجود دارد. او افزود
زمین های خواجگی یا شخصی شهروندانی که در همسرحدی خواجگی دهقان باغ سامان جایگیر است، با اشتراک بی‌واسطه رئیس محله، شهروندان، نماینده خودگی دیکن بگو سامو نماینده جماعت سازش گذاشتن چند گذروندیم میان کردند که در همه قطعه زمین بعضی شهروندان بیدین یکون حجت تصدیق کننده همه قطعه زمین رو در دومی 15-20 استفاده بسودیان.
در نسخه قراری دادگاه تورسونزاده که دسترسی رادیوی آزادی شد در رابطه با بحث گروه از دهقانان و باغ سامون گفته شده است که جوابگران گرچند که زمینی پرزیدنتی رو استفاده برند هم ولی زمین های خود را به قید کمیته اداره زمین نگذاشتند، بنابراین از جانب جوابگران خودسرانه و غیرقانونی زمین های بحثی مورد استفاده قرار داده شده است. بر اساس قرار دادگاه اسمی دهقانانی که در روی خط تصدیق شده سال های 1995-1998 برای تقسیم زمین های پرزیدنتی وجود ندارد اما به اساس صاحب سرتیفیکات زمین شدند، سرتیفیکات هایشان به اعتبار دانسته می شود. برخی از دهقانان جماعت جوره رامونوف تورسونزاده که برای از دست ندادن زمین های خود تلاش دارند میگویند پدر و باباهای آنها سالهای زیاد در کلخوز کار کردند و زمین هایی که از بزرگانشان به آنها میراث مانده است کسی حق ندارد از آن خود کنند. کمال مدومروف از تاسیس دهندگان این خوجگی یکی از نفرانی با نفوذ و با احترام در شهر تورسونزاده به حساب می رود. صحبت و ملاقات های او با رئیس جمهور امامعلی رحمان چند مرتبه از طریق شبکه های تلویزیونی نمایش داده شده است. باغ سامان سال 2008 تشکیل شده یکی از کلانترین خوجگی های انگورپروری مملکت به شمار می رود.
در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در چین تاجیکستان را پهلوانی جوان تاجیک سامان محمد بکف نمایندگی کرد. دسته هولبوکی واسه در مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان پیشرفت شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمد بکف در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که در شهر هوهوت چین دایر گردید یگانه ورزشگری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. سامان در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو در دور اول از الک بابگویو روسیگی شکست خورد. در رقابت ها میانی مردان در وزن زیر 73 کیلو هدایت حیدروی آذربایجانی که در قوازمایی نهایی بر ویکتر سکوارتف از امارات متحده عربی غالب آمد صاحب مدال طلا شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در گرانپری جودو در هوهوت چین که 27 می نتیجه گیری شد حدود 300 ورزشگر از 43 کشور اشتراک داشت. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیکی مقیم روسیه فعلا در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمد بیکف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. سامان سال گذشته در جام آسیا در هنگ کنگ با مدال طلا و در جام اروپا میان جوانان در اسپانیا با مدال برنجی سرفراز گشته است. رضا نظرزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که سامان محمد بیکف برای دریافت راحت به المپیاد سال 2020 در توکیو مبارزه می برد و افزود
نتیجه‌ای که امروز با سومون به دست آورده است خوبی دستگیری است و باوری کامل داریم که سومون میتواند که در بازی‌های المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک رو حفظ و معرفی کند و کوشش میکنیم که نتیجه‌های به دست آورده سومون مامادیکوف در سطح بین‌المللی بهتر و خوبتر شود.
سامان محمد بیکف در همین حال در ردبندی اولمپی میانی 329 کشتیگیری وزن زیر 73 کیلو با 628 امتیاز در جای 33 قرار دارد. خبر دیگر، دسته هولبوکی واسه که در دور پنجمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم اسفره شهر اسفره را با حساب 2-1 مغلوب کرد با کسب 12 امتیاز در جدول به جای یکم برآمد. دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه و فایسکند واسه که 11 امتیازی گرفتند با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها در جای های دویم و سیم قرار دارند. بازی دوری پنجم میان دسته های لکماتیف پامیر و فایسکند که در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد با حساب 1-1 به پایان رسید. در سه بازی دیگری دوری پنجم میزبانان پیروز شدند. وحدت شهری وحدت بر سرای کمر ناحیه پنج با حساب 2-1، روشنی کلوب بر پرواز فرودگاه خوجند با حساب 2-0 و اسخطه خوجند بر شاهمنصور دوشنبه با حساب 4-1 غالب آمدند. ولی زرفشانی پنجکین در میدان خود از دوشنبه 83 با حساب 3-5 و دوستی جیهون از برقچی ایسار با حساب 1-3 شکست خوردند. بازی های دور ششمی مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 30، 31 می و 1 ایون برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
شرکت امام‌علی رحمان در جلسه سران کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در قزاقستان، تاجیکستان به این اتحاد می‌پیوندد یا خیر؟ کهن‌ترین شرکت استخراج طلا در تاجیکستان کساد شده و دست یک شرکت افشاری گذشت.
قبل از بررسی این موضوعها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
آژانس آمار تاجیکستان گزارش داد که میزان بیکاری در کشور همگی 2.2% است. در گزارش تازه آژانس آمار که نیمه دوم ماه می نشر شد، گفته می شود از شماره عمومی نیروی کاری در جمهوری 2.2% همچون شخصان بیکار رسما ثبت نام شدند. به سنه آخری ماه مارس سال 2019 51,000 نفر در تاجیکستان رسما بیکار اعتراف شدند. قریب نصف از شخصانی که رسما بیکار اعتراف شدند و 49% آنها زنان بودند. آژانس آمار سال جاری همچنان مفهوم نوی را تحت عنوان بیکاری پنهانی به کار برده است. آژانس میگوید بیکاری پنهانی مشغولیت ناپوره میباشد و در حالتی که استحصالات باز ایستاده است، یک قسمی کارمندان به رخصتی مجبوری و یا روزی کاری ناپوره فرستاده میشوند. به معلومات آژانس، در ماه های ینور و مارس سال 2019 3,800 نفر با خواست ماموریت به رخصتی مجبوری فرستاده شدند که از آنها 2,100 نفر به معاش ماندند. اما کارشناسان میگن آمار رسمی بیکاری در تاجیکستان واقعی نیست و شماری بیکاران به مراتب از این زیاد است. کارخانه پیله تاجیک به شرکت خصوصی فروخته شد. فروش بسته سهمیه های کارخانه طریق برگزار نمودن تندر بین المللی صورت گرفته است. کارخانه اساسی پیله پروری تاجیکستان پیله تاجیک به شرکت خصوصی اتحادیه استحصالی گنج فروخته شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری محض با همین شرکت شرطنامه فروش سهمیه های پیله تاجیک را به امضا رساند. کارخانه با نرخ قریب 5 میلیون سومانی یعنی نزدیک 530,000 دلار فروخته شد. موافق شرط‌های مزایده، اتحادیه استحصالی گنج در مدت یک سال پس از سنه امضای شرطنامه باید قرض‌های پله تاجیک را به مبلغ عمومی بیش از 15,700,000 سومانی پرداخت کند. همچنین شرکت در مدت 3 سال باید به کارخانه خریدش 35 میلیون سومانی یعنی 3,700,000 دلار سرمایه گذاری نماید. غیر از این مالک نوی کارخانه باید در مدت 3 سال حجم عمومی درآمدی پله تاجیک را تا 30 میلیون سومانی افزوده، همچنین بیش از 500 جای نوی کاری فراهم کند. مزایده بین‌المللی آید به خصوصی گردانی پله تاجیک اولی سال روان اعلان شده بود. نرخ ابتدایی بیش از 42,000 سهمیه جمعیت بیش از 4,900,000 سومانی معین شده بود. معلومات درباره 49 میلیون کاربری شبکه اجتماعی اینستاگرام در یک پایگاه اطلاعی باز در اینترنت آشکار شده است. با اطلاع رسانه های تک کرنچ، سخن از صفحه های می رود که شماری زیادی آبوناچی داشتند و در آنها اعلام ها نشر می شدند. در میان آنها گویا صفحه های بلاگران و برند های معروف نیز هستند. معلومات درباره کاربران مذکور در پایگاه مربوط به یک شرکت هندوستانی آشکار شد که با فروش اعلام در اینستاگرام مشغول است. کارمندان آن معلومات کاربران را در شبکه نگاه می داشتند. تا مراجعه تک کرنچ به شرکت، معلومات عمومی و شخصی 49 میلیون کاربر در اینترنت دسترسی عموم بوده است. ماه اپریل سال روان سهامداران فیسبوک و اینستاگرام به آن تعلق دارد از رهبری شبکه اجتماعی مارک زوکربرگ خواستند که استعفا دهد. به گفته آنها ارزش سهمیه های شبکه به دلیل بحث ها اطراف معلومات شخصی کاربران پایین رفته است. و در شهر تاشکند ازبکستان قرض بیش از 1800 صاحب کار خصوصی را در حجم بیش از 26 میلیون دلار بخشیدند. این قرض از حساب نپرداختن انداز و جریمه های مالی جمع شده بود. خبر داده می شود که همه این صاحب کاران به دلیل نداشتن امکان پرداخت قرض و جریمه ها فعالیتشان را قطع کردند. از این شمار بیش از 500 صاحب کار در ناحیه اوچتپین بعد صاف شدن قرضهایشان دوباره فعالیت را آغاز کردند. همزمان نظرات دولتی اندوز ازبکستان از صاحب کاران دعوت کرد که تا 1 ایول امسال مشکل قرضها را حل و دوباره فعالیتشان را به راه مانند.
کیومرث عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به حیث مهمان فخری به نشست اتحاد اقتصادی اوراسیا تخمین گمانهای را دامن زده است که شاید تاجیکستان بعد از سالها به این سازمان بپیوندد. تا کنون رهبران 5 کشور عضو روسیه و قزاقستان، ارمنستان و بلاروس و قرغزستان در حلقه خودی ها همکاری و برنامه های آینده را بررسی می کنند. بار اول است که رئیس جمهوری تاجیکستان را که 5 سال باز با وجود تشویق و ترغیب به آستانه این سازمان به رهبری روسیه قدم نگذاشت دعوت کردند و صحبتشان همراه شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
سرگی سپلیونکوف سخنگوی کمیسیون اقتصادی اوراسیا که شخصاً از آمدنی امامعلی رحمان به نشست خرسند شده است، عین زمان به رادیو آزادی گفت مسئله راه دادن دیگر کشورها به اتحاد بررسی نمی شود.
در دستور کار جلسه مسئله قبول اعضای نو و توسعه سازمان نیست.
یک منبع در حکومت تاجیکستان هم به رادیو آزادی گفت موقع کشور نسبت به عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا تغییر نیافته است و حضور رئیس جمهور در نشست تنها به حیث مهمان است. ظاهرا این گفته های مقام تاجیک و سرگی سپلیونکوف از همه بیشتر صدها هزار مهاجران کاری تاجیک در روسیه را غمگین و ناامید میکند که با هزار مشکل حق کار در اینجا را به دست میارند یا مجبورند غیر قانونی کار کنند. نظرسنجی ها نشان داده است که تقریبا 70% مردم تاجیکستان طرفدار پیوستن کشور به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. یک سبب اصلی چنین تمایل هم مهاجرت کاری تاجیکستان به روسیه است که مجبورند در مدت کوتاه یا پتنت گیرند یا حق کار به دست بیارند، کاری که با آسانی میسر نمی شود. مقامات روسیه حکومت تاجیکستان را پیوسته تشویق کردند به اتحاد اقتصادی اوراسیا که به گفته سرگی سپلیونکوف اعضایش میخواهند آن را به یک از اتحادیه‌های پیشرفته اقتصادی در جهان تبدیل بدهند بپیوندد. اما دولت تاجیکستان 5 سال است میگوید سود و زیان عضویت در اتحاد را میسنجد و اگر به نفعش بود به آن شامل میشود. مقامات رسمی در گذشته به رادیو آزادی گفتند با وجود معیار و مقررات خوب اتحادیه آنها درست اجرا نمیشوند. یکی از این مقررات گردش آزادی مال و محصولات است، ولی تا کنون به گفته او قزاقستان و بلاروس مال روسی را اجازه فروش ندادند یا روسیه واردات شیر و گوشت بلاروس را محدود کرده است. تحلیلگران میگویند انتظار نباید داشت که در نشست حرفی فوق‌العاده در این باره گفته شود. بختیگل قلمبک و معاون سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان از جمله آنهایی است که میگوید در دعوت امامعلی رحمان به نشست رمز و پیام نهانی نباید جست، ولی آن را نادیده هم نباید گرفت. او روز 28 می به رادیو آزادی گفت:
اگر رئیس جمهوری تاجیکستان را به حیث مهمان افتخاری دعوت کرده باشند، پس این نشانه احترام به همکاری های متقابله اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا با تاجیکستان است. و دوم، تاجیکستان از قبیل آن کشورهایی است که فرزند می تواند عضو اتحاد باشد. این البته تصمیم خود تاجیکستان است، ولی به آن امکان خوبی می دهد. مشورت کند و در صورت میل عضویت محاسبه کند.
سیف الله سفروف معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پیوستن به این سازمان روند سهل و آسان نیست و مکانیزم هایی که در اتحاد اقتصادی اوراسیا هست به منفعت های ملی تاجیکستان مناسب نمی باشند.
کشور در همین سفرشون بعضی مسئله های مشکلی اون واردچری را اگر حل کنن، شاید که تاجیکستان امکانیتی باید داشته باشد واردچری با آن. نباشد در مثلی اگر روانده پیشتره باشد یا که شرط و شرایطه پیشتره باشد احتیاطکار را با دوام خواهد.
دیگر مشکلی به قبل او مناسبت با مهاجران تاجیک در روسیه است که باید حل دائمی پیدا کند. در صورت ورود تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا کافی است که مهاجر کاری تاجیک به روسیه برود، خود را در ریاست امور داخلی ثبت نام کند و سپس به کار مشغول شود. سیف الله سفرف میگوید
در مسئله مهاجران هم بسیار سخت است که پوشش داریم که باید طرز حل کرده شود که هیچ نباشد در مدت 10-20 سال اون امتیازهایی که مهاجران مهنتی ما میگیرند دیگر کردن نشوند.
روسیه از سال 2014 از زمان تاسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. این اتحاد که نخست سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان را در بر میگرفت، سال 2015 با پیوستن ارمنستان و قرقیزستان قلمروش وسیع‌تر شد. هدف از آن تاسیس دادن یک بازار بزرگ اقتصادی است که نه کمتر از 300 میلیون نفر اهالی داشته باشد و پایبندی روسیه بماند.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. بحث و کشمکش ها میان سهامان باعث شده که کهن‌ترین شرکت استخراج طلای تاجیکستان ارتل زرشویی پامیر به دست یک شرکت آفشاری گذشته از کار ماند و بیش از 150 کارگر آن بی‌معاش ماندند. این زمان مالک ارتل زرشویی پامیر شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی است و آن را چینایی ها رهبری میکنند. بنابر اطلاع کمیته انداز تاجیکستان، شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی به نوبت خود به شرکت آفشوری با نام وست اوشن تعلق دارد. نام مالک این شرکت معلوم نیست. تا یک سال پیش شرکت ارتل زرشویی پامیر به دو شهروند تاجیکستان نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف تعلق داشت، اما شرکت تاجیک امارات بریتیش ماینینگ کمپانی کارشریک آنها دعوا پیش آورد که همه سهمیه‌های ارتل زرشویی پامیر به او تعلق دارد و طلب پیش گذاشت که انایف و داوروف شرکت را ترک کنند. بحث جانب‌ها تا به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان رسید و در این اخیر دادگاه بحث را بر فایده شرکت تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی حل کرد. همکنون در فهرست یگانه شخصان حقوقی تاجیک امیریتس بریتیش ماینینگ کمپانی مالک یگانه ارتل زرشویی پامیر ذکر شده است. اما در این میان انایف و داوروف که ظاهرا نخواستند شرکت را به آسانی از دست دهند، نه تنها از سهمیه‌های ارتل زرشویی پامیر محروم گشتند، بلکه بازداشت شدند. سید کامل قربانوف وکیل مدافع انایف و داوروف روز 27 می در صحبت با رادیو آزادی گفت از بازداشت زیر حمایه‌اش حدود 6 ماه سپری می‌شود، اما دادستانی کل هنوز تفتیشات را به انجام نرسانیده است. تفتیشات این دو نفر را به تصرف مبلغ ها و واسطه های مالی جمعیت سهامی عیب دارو میکند.
یک آن که فرو ندارد که باید از سین سال و چخیر باید چخیر نیست جمعیت تدیه خواهد یا نه، همه خیلی عیب ماندن همه خیلی در داشته ایست بودن. دو ماه باید تفتیشات که باید تمام میشد برای چی تمام نشده است؟
قربانوف میگوید چند بار به نفران تحت حمایه‌اش در بازداشتگاه دیدار داشت، آنها عیب را رد کرده خود را بی‌گناه می‌شمارند. بازداشت شدن انایف و داوروف را وکیل مدافع کاری دست جانبی منفعت‌دار یعنی مسئولان شرکتی تاجیک امارات ماینینگ کمپانی می‌داند. ارتل زرشویی پامیر که هنوز از سال 1987 در دوران اتحاد شوروی به استخراج طلا در تاجیکستان آغاز کرده بود، در یک سال اقتدار استخراج تا یک تن طلا را داشت. پس از پاشخوری اتحاد شوروی کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یافت و مهندس شوهمدم نظریدینوف یکی از سهامداران اساسی آن شد. سال 2014 مقامات وزارت کارهای داخلی شوهمدم نظریدینوف را به فروش غیرقانونی متال‌های مختلف رنگ و قسم‌های احتیاطی واسطه‌های نقلیات ارتل در حجم 2 میلیون سومانی عیبدار کردند. تفتیشات نسبت به او 3 سال ادامه کرد و سال 2017 دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را به 11 سال زندان محکوم نمود. نتیجه زندانی شدن نظریدینوف این شد که نرزولو انایف و ولادیمیر داوروف سهامان اساسی ارتل زرشویی پامیر شدند. ارتل زرشویی پامیر سالهای اخیر از موضع کان طلای شگونو از 25 تا 30 کیلو طلا استخراج میکرد، اما همکنون این شرکت یک زمان عظیم که 10 میلیون سومانی به بودجه دولت فایده می آورد و تا 150 نفر را به کار تامین میکرد کاملا از کار مانده است. غیرت جوراقولوف یکی از 150 کارمند سابق ارتل زرشویی پامیر میگوید تجربه بیش از 22 ساله استخراج طلا را دارد و قبلا راهبر یکی از قطعه های کار این شرکت بود، اما چون ارتل از فعالیت ماند مجبور شد به مهاجرت رود.
کارخانه کار نکرده است، از همین قدر ادامون بیکار گشته است.
بنابر گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده طلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن طلا نهفته است. مقامات 3 سال پیش افشای اطلاع درباره استخراج طلا را منع کردند. تا زمان سری اعلان شدن این معلومات در سال 2016 تاجیکستان 5 تن طلا و بیش از 3 تن نقره استخراج کرده بود. این نکته نیز حقیقت دارد که بزرگترین کانهای طلای تاجیکستان تدریجا به دست شرکت‌های دولتی و خصوصی چین گذشتند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.